بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شهیدی، جلسه 121، دوشنبه 3 مهر ماه 1386، مطابق با 10 شوال 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش محقق اصفهانی و مرحوم نائینی بود، فرموده بودند تمام معانی امر یک جامع دارد و امر مشترک معنوی است بین اونها، نه مشترک لفظی. دو شاهد ذکر شده بود بر رد این نظریه. شاهد اول این بود که امر به معنای طلب جمعش اوامره، ولی امر به معنای دوم که مقابل طلب هست جمعش اموره. شاهد دوم هم این بود که امر به معنای طلب از مشتقات، میگن امر یأمر، ولی امر به معنای مقابل طلب از جوامده. آی سیستانی در رابطه با شاهد اول اشکال کردند و این اشکال اصلش از مرحوم آقای بروجردیه. ایشان فرموده است که اوامر روشن نیست که جمع امر باشه، چون قیاسی نیست که مصدر جمعش فوائل بشه، بلکه اوامر میتواند جمع آمره باشد. الامره جمعها الاوامر، مثل الفائده جمعها الفوائل. الامره یعنی صیغه الامره، صیغه امر. پس اوامر اصلا جمع امر نیست. تا شما بگویید که چطور شد امر به معنای طلب جمعش اوامر شد. آی سیستانی هم همین مطلب رو استفاده کردن، فرمودن که ببینید ازهری تصریح میکنه، میگه الامر ضد النهی واحد الامور، مفرد امور هست. و در قاموس هم معنای امر رو که میگه طلب، معناهای دیگر، آخرش میگه جمع الامور. فقط در صحاح اللغه جوهری آمده گفته که جمع امر به معنای طلب اوامر است، ولیکن صحاح اللغه کتاب معتبر لغوی نیست. این اشکال به شاهد اول. به نظر ما این اشکال ناتمام، چون که اولا مهم این نیست که امر به معنای طلب جمعش اوامر نیست، مهم این است که چرا عرفاً اگر مولا چند امر بکنه، امر کنه به قیام زید، امر کنه به قعود امر، امر کنه به نوم بکر، نمیگن عرفن هذه الامور یجب امتثالها، نمیگن، نمیخواییم اوامر جمع امر باشد. فرض کنید جمع آمره، پس چرا در جایی که چند تا امر داره مولا نمیگن هذه الامور یجب و اطاعتها؟ اصلا عرف اینو نمیگه. و ثانیاً این که اوامر جمع آمره باشد هم خلاف ظاهره، چون امر در مقابل نهیه. جمع نهی چیه؟ نواهی. جمع امرم اوامره. فوقش این جمع سماعیست و نه قیاسی. باش، خود مرحوم آقای بروجردی ملتفت به این نکته بوده، میگه که انصافا بعیده که ما بیاییم بگیم وخالفت و بعض اوامرک، یعنی وخالفت و بعض سیغ امرک. ولذا خود آقای بروجردی هم از اون اشکالش صرف نظر کرده و گفته خب بعیده که ما بگیم اوامر جمع آمر است، فوقش میگیم اوامر جمع امر است علی خلاف القیاس. واقعا هم اینجوره، مثل نه که جمعش نواهی. پس اشکال اول ما این شد که بر فرض اوامر جمع امر نباشد، اما چرا در موردی که مولا چندین امر می کند نمیتونیم بگیم این امور واجب الامتثال است؟ پس معلوم میشه با معنای الا الله تسیر الامور فرق میکنه. و ثانیا اصح این است که اوامر جمع امره. در رابطه با شاهد دوم که گفته شد که از هری میگه جمع اهل امور، ما انصافا میبینیم خلاف وجدان. بعیده میگه خالق تو بعض امورک مثلا، خیلی بدید. اما شاهد دوم که گفته بودن که آقا چجور میشه امر به معنای طلب مشتقه، امر به معنای غیر طلب جامده، پس معلوم میشه اینا دو تا معنا هستن، مشترک لفظی هستن، نه اینکه یک معنا باشن. این شاهد دوم رو ما هم درش مناقشه داریم. مناقشه ما اینه، میگیم که مثل محقق اصفهانی که گفتن هم به معنای غیر طلب هم اصلش همون امر به معنای طلب بوده، میخوان اصل درست کنن برای معنای امر، و الا خودشون هم قبول دارن که امر به معنای دوم تجرید شده از اون معنای طلب فعلی، شبیه اسم مصدر شده. خب چجور؟ شما معنا نداره بگید آقا چرا این اسم مصدر با حفظ اسم مصدر بودنش مشتق نیست؟ بنا نبود که اسم مصدر با حفظ معنای اسم مصدریش مشتق باشد. امر به معنای دوم حرف فرمان شما قرآنی که ریشهش و اصلش طلب بوده، اما تجرید شده از معنای طلب و شده ما من شأنهی ان یتعلق به طلب. مثل شی آقایون میگن بالاخره بعید هم نیست اصلش از شاع یشاع بوده، شی یعنی ما یتعلق به المشیعه و الاراده، اما دیگه تجرید شده این معنا. شی رو وقتی ما میگیم ممکنه بگیم الدورو شیء محال، الشریک الباری شیء محال، دیگه اون حالت تعلق مشیت به آن را ما در نظر نگیریم، یک حالت معنای جامد پیدا کنه. با حفظ این که حالت معنای جامد پیدا میکنه، خب روشنه که مشتق نمیشه و این دلیل بر این نیست که ریشه معنای دوم همون معنای اول نباشه. نه، ریشهش میتونه معنای اول باشه، منتها حالت استقلال پیدا کرده این معنای دوم، تجرید شده از اون معنای طلب فعلی و لذا حالت اسم جامد رو پیدا کرده و این در کلمات خود محقق اصفهانی هم بهش اشاره شد. پس این شاهد دوم رو ما هم قبول داریم که قابل جواب هست، ولی عمده مطلب همون شاهد اول است و این که عرفاً معنای دوم که امر بگیم ریشهش از طلب بوده بسیار غرابت دارد عرفاً، کما این که در جلسه قبل توضیح دادیم. کلام واقع میشه در جهت ثانیه که معنای اول امر که گفتن طلب هست این رو توضیح بدیم. قبلا عرض کنیم بلا اشکال معنای ام طلب نفسانی تنها نیست. اگر کسی در قلبش شوق اکید دارد به فعل عشق، به فعل ام، یا به تعبیر ما که از تعبیر به شوق عتید اجتناب میکنیم، میگیم طلب ملزم دارد نسبت به فعل غیر، ولو ممکن است شوق عتید به آن نداشته باشد، مثل طلب دفع اقصد به فاسد، میگوید این فعل فاسد را انجام بده دفعاً للأفسد، هیچ شوق اکید به فعل فاسد ندارد ولیکن طلب می کند این فعل فاسد را من الغیر. طلب نفسانی این فعل من الغیر عرفاً مصداق امرنی باید ابراز بشود تا بگن امر. طلب نفسانی جهان مولا را بستن، اصلا نمیتونه به عبدش بگه که جعنی به ما این، اما غرض دارد به جوری که اگر عبد بداند که این مولا غرض لزومی دارد در اتیان به ما، عقل میگه لازم است تحصیل غرض مولا، اما عرف نمیگه امر المولا. تحصیل غرض مولا ولو ابراز هم نشود، مکلف علم به آن پیدا کنه از خارج، عقلا لازمه. مثل اینکه مولا خوابیده پسرش افتاد تو دریا تو افتر، عبدش هم اون طرف داره کتاب داستان میخونه. خب نره این پسر مولا را نجات بده. مولا میگه که چرا نجات ندادی؟ میگه تو که چیزی نگفتی، تو خواب بودی یا غافل بودی، امر نکردی. راستم میگه امر نکرد، اما عقل و عقلا میگن تحصیل غرض لزومی مولا واجبه. ما حرفمون اینه که امر صدق نمی کنه بدون ابرام، منتها مبرز لازم نیست قول باشه. حتی با اشاره دست مولا اشاره بکنه صدق میکنه امره. یک مبرزی میخواییم من قول او فعل. حالا صحبت اینه که اگر ابراز شد طلب، اما در نفس مولا طلب نبود، ابراز طلب شد، به تعبیر مرحوم آخوند انشاء طلب شد، اما در نفس مولا طلب، طلب نفسانی نبود، شبیه امر امتحان، طلب امتحانی. در مواردی که طلب می کند فعل را مولا از عبدش، بداعی امتحان، آیا در اینجا امر صدق می کنه؟ مرحوم آخون گفته بله، محقق عراقی گفته نخیر، این صورت الامر است نه واقع الامر. ما که نفهمیدیم. اگر بحث صدق عرفیه، انصافش اینه که عرفن میگن امره، امره بدائل امتحان، یا بنی یا ابا تفعل ما تؤمر. ام شد ابراهیم به ذبح اسماعیل، اون تا بداعی امتحان. میدونم شما هم که میدانید صدق میکند که امره، که امره ابراهیم به ذبح ابنه، ولیکن هذا الامر کان امرا بداعی امتحان. ولذا عرفیست، میگه امر کرد اما به انگیزه امتحان. ولذا حق با مرحوم آخونده. یک مطلبی هم عرض کنم، مرحوم آخوند میگه که بعضی ها بداعی امتحان. بله بله، اگر یک کسی بداعی استهزاء به یکی گفت اسعد المنبر، بداعی استهزاء، صد بکنه امره، یک وقت حاضره، یک وقت حاضره، مثلا شوخ، یعنی لقلقه لسانه او نه، اما اگر امره بداع تهدید، حالا ببینید ما مرحله به مرحله، طلب نفسانی لازم نیست، ولذا امر بداعی امتحان عرفا امره، صد میکنه امر، وجود اطاعت ندارد. اگر بدانیم این امر بداعی امتحان است، بحث دیگری، بحث در صدق امره. مرحوم آخون فرموده است که بعضی گفتن آقا معنای لغوی امر درسته، طلبه، اما در اصطلاح علم اصول وقتی میگویند امر، اسم است، امر برای صيغه افعل، مثل حرف، حرف معنای لغویش، و منهم من یعبد الله علی حرف، اما معنای مصطلح حرف اسم است برای ما یقابل الاسم و الفعل. امر هم گفتن در مصطلح علم اصول اسم است برای صيغه است. خب به قول مرحوم آخون لا مشاحته في الاصطلاح، بر فرض این اصطلاح درست باشد و ثابت بشود همچون اصطلاحی از علماء اصول، لا مشاحته في الاصطلاح، ما دنبال مفهوم عرفی امر هستیم نه دنبال کشف مصطلح علماء اصول. معنای عرفی امر عبارت است از ابراز و طلب و ای مبرز امکان ولو به اشارت یعنی. خب کلمت الامر گفتن مصطلح است در علم اصول برای اسم است برای صیغه افعال، کمان که حرف اسم است برای آنچه که مقابل اسم و فعل هست. بر فرض درست باشه و همچه حرفی ثابت بشه که اصطلاح علم اصول شده، مهم نیست، ما به دنبال ظهور عرفی هستیم نه به دنبال کشف اصطلاح علماء اصول. مرحوم آخون یه اشکال دیگه میکنه، میگه لازمه این مطلب شما اینه که کلمه امر بشه جامد. چرا؟ بلکه شد اسم، اسم صیغه افعال بشه جامد، در حالی که امر جامد نیست. اگر امر اسم است برای افعال، میشه معنای جامد، معنای اشتقاقی که قابل تصریف باشد نخواهد بود، چون اون معنای قابل اشتقاق است که معنای حدثی بشه، معنای جامد که قابل اشتقاق نیست. اگر بنا باشه امر اسم باشه برای مثلا اضرب، اضرب معنای حدثی نیست، یعنی خود صیغه افعال، صیغه افعال که معنای حدثی نیست، خود این صیغه نه معنای افعال، یعنی مفاد ام بشه مدلول و معنای ام بشه صیغه معینه. مگر بگید نه مدلول ام طلبه به وسیله این صیغه معینه، اون میشه معنای حدثی. اما اگر بگید امر اسم است برای خود این صیغه معینه نه برای طلب به وسیله این صیغه معینه، وقت این باید جامد باشه، در حالی که مسلم این مشتقه. این فرمایش مرحوم آخون خیلی قوی نیست، برای اینکه کی گفته که اون مشتقات از این ام به معنای مصطلح گرفته شده؟ اون مشتقات امر یأمر و آمر و مأموران از معنای لغوی امر مشتق است؟ منافعی نداره که کلمه امرم مصطلح باشه در یک معنای دیگر و به اون معنای مصطلح مشتق نیم، اما به اون معنای لغوی مشتق. مثل فعل، فعل اسم است برای اون کلمه معینه، الفعل ما دل علی زمان دیگه، چی میگن ما دل علی بعد دیگه حدث مخترن به زمان، فعل اصطلاح است در صیغه معینه، اما منافات نداره که فعل یفعل و فاعل و مفعولان از اون معنای لغوی فعل مشتق شده باشه. اشتقاق از معنای لغوی فعله، منافات نداره که فعل در یک معنای جدیدی اصطلاح بشه، کما اینکه در علم نقل اینطوره، در علم صرف و نحو فعل که میگن به معنی مطلق کار که نیست، که فعل در مقابل اسم و حرفه. پس این اشکال محقق آخون قدیمی عمده همونه که لا مشاح حسف الاسم. خب پس ما عرض کردیم معنای ماده امر عبارت است از ابراز و طلب. در مقابل این معنا دو نظر دیگه وجود داره، یک نظر مرحوم آقای خویی هست، نظر دیگر هم نظر آقای سیستانی هست. مرحوم آقای خویی فرموده ما هم دوران جوانی این حرفا رو می زدیم که امر، لفظ امر وضع شده برای طلب، بعد دیدیم اشتباهه. لفظ امر وضع شده برای ابراز اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. اونو توضیح بدیم. مرحوم آقویی کلن عقیدش اینه حکم تکلیفی، اگر حکم وجوبی یا استحبابی باشد حقیقتش اینه که مولا فعلی را اعتبار میکنه در ذمه مکلف. لله علی الناس حج البیت، اعتبار شد حج بر ذمه مستطیل. حالا این که میگن نمیدونم بعث طلب اینها درست نیست، اونی که اعتبار میشه حج اعتبار میشه در ذمه مکلف. حالا یه وقت میرسد به مکلف که مولا راضیه به ترک است، ترخیص در ترک داده است، عقل حکم میکند به استحباب. و اگر نرسد به مکلف که مولا ترخیص در ترک داده، عقل حکم می کند به وجوب، ولذا وجوب حکم عقله، استحباب حکم عقله. اونی که حکم شارعه یک چیز بیشتر نیست، اعتبار الفعل علی ذمه المکلف. ان علم المکلف به ترخیص فی الترک فالعقل یحکم بالاستحباب و الا فالعقل یحکم بالوجوب. در حکم تحریمی و تنزیهی هم اعتبار میکنه مولا محروم بودن مکلف را از ذمه، اعتبار میکنه که شما محرومید از دروغ گفتن. چجور حضرت موسی محروم تکوینی شد از مرادع و حرمنا علیه المرادع، محروم تکوینی شد. اهل جهنم محروم تکوینی هستند از نعمت بهشت، حرمهما علی کافرین. مکلف هم محروم تشریعی می شود از حرام و مکروه، اعتبار محروم شدن، اعتبار میکنه شما محرومید از این فعل. اون وقت اگر حالا اونو میگه اگر برس ترخیص مکلف در این فعل میشه مکروه، عقل میگه مکروه شد. اگر ترخیص مکلف در ارتکاب این فعل به مکلف نرسه، عقل میگه حرام است. این نظر آیده ولذا آی خویی میگه حقیقت امر یعنی اعتبار الفعل علی الذمه و ابراز این اعتبار. حقیقت صیغه امر هم میگه همینه. وقتی خدا به ما میگه که اقیم الصلاه، معناش یعنی اعتبار کردم نماز را، اقامه نماز را در ذمه شما و ابراز میکنم این اعتبار را. ولذا آی خویی میگه اگر خود، اگر مولا به عبدش، حتی صیغه ام چون اونجا همینجور معنا میکنه ایشون، مثلا مولایی به عبدش بگه اشف هذا المریض، این مشترک لفظی با اونجایی که ما میگیم اللهم اشف هذا المریض مشترک لفظیه. چرا؟ برای این که وقتی مولا به عبدش میگه اشف هذا المریض، استعمال میشه در اعتبار الفعل، اعتبار شفاء المریض فی ذمه هذا العبد ابرازه. اما ما که به خدا میگیم اللهم اشف هذا المریض، اعتبار که نمی کنیم شفاء مریض رو در ذمه خدا، ولذا اینا مشترک لفظیه. حالا از مرحوم آلخوی نظرش اینه ماده امر یا صیغه امر وضع نشدن برای طلب، وضع شدن برای ابراز و اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. و این مبنای آلخوی مبنایی است که بر او ثمره هم بار کرده. میگه تکالیف دینه، یعنی شما بدهکارید به نماز، چون نماز دین است در ذمه شما. و نتیجه هایی هم میگیره که نمیخوام ذهنتون مشوش بشه، در جای خودش باید بحث بکنیم. مفاد صیغه امر و ماده امر رو طلب نمیدونه، بعث نمیدونه، ابراز اعتبار الفعل فی ذمه المکلف میدونه. خب از طرف خدمتتون که این فرمایش های خویی اولا از نظر مبنایی درست نیست، کما سنبین و انشاءالله فی معنا. حکم تکلیفی حقیقتش مشتمل بر بعث و تحریک است، و الا فرقش با دین مالی چی میشه؟ آقا شما بدهکارید به 1000 تومان، این که متضمن بعث و تحریک نیست. بدهکارید منتها چون مؤثرید فنظرتون الامر مجدرم، این که شد حکم وضعی. حکم تکلیفی حقیقتش متقوم است به بعث و تحریک، و الا من بدهکارم به حد، اما مولا هیچ مرا بعث و تحریک نمی کند به طرف آن، چه فایده ای داره؟ مثل این که مؤثر بدهکار است به یک مبلغ، ولی هیچ تحریک و بعث نمی شود به ادای آن. حکم تکلیفی باید متضمن بعث و تحریک باشد. توضیحش در جای خودش ان شاء الله. این اشکالم که آقا مطرح کردن که اعتبار الفعل علی ذمه المکلف اگر بشه، خب حالا حکم وجوبی رو اینجور معنا بکنید، حکم استحبابی که نمیشه اینجور معنا کنید. اعتبار شده نماز شب در ذمه ما، اگر اعتبار شده در ذمه ما پس چرا میتونیم ترک کنیم؟ این اشکالی است که استاد ما مرحوم آقای تبریزی می‌کردن با آلخویی، ولی این اشکال وارد نیست. چه اشکال داره؟ اعتبار میشه یک فعل در ذمه مکلف، اما مقرون به ترخیص در تک، مثل که اعتبار میشه که حق مؤمن بر شما اینه که عیادتش کنی، همون ترخیص در ترخیص هم داره، اشکالی نداره. حق المؤمن علی المؤمن ان ارتبط یعوده و یشیع جنازته الی آخر. اعتبار شده حق در ذمه شما ولی ترخیص در ترخیص هم دارید. این اشکال با حسنی وارد نیست. خب حالا این اشکال مبنایی، من عرضم اینه اشکال مبنایی نمی کنیم، اما انصافا حالا شما حقیقت حکم تکلیفی رو اعتبار الفعل علی الذمه می دونید؟ آن لزومی داشت معنای عرفی امر رو هم جوری تنظیم کنی که با حقیقت حکم تکلیفی سازگار باشه؟ چه لزومی داره؟ عرفیت نداره این معنا. ولذا مولا ممکنه بگه ابعث و نحو الصلاح اطلب و منکس صلاح. حالا حقیقت حکم تکلیفی هرچی هست، بس در مدلول استعمالی این جمله ها هست. ما میخواییم مدلول استعمالی آمر و کرد به صلات ببینیم چیه. آمر و کرد به صلات مدلول استعمالی چیه؟ چیکار داریم حقیقت حکم تکلیفی چیه؟ ما به نظرمون آمر و کرد با اصل و منکه سلات هیچ فرقی نمی کنه. چه فرق می کنه؟ ابعث و تنحو سلات. پس نظر آقای خویی درست بود، اما نظر آقای سیستانی، آقای سیستانی گفتن که آقا امر بد جوری معنا می کنید، می گید فرمان دادن، ام یعنی وادار کردن. اصلا معنای ام رو اگر خواستید ترجمه کنید نگید یعنی فرمان دادن، نه بگید ام یعنی وادار کردن، حفظ و تحریک. ممکنه اصلا طلب در او نباشد. ولذا ایشون فرمودن که شواهدی ما داریم بر این مطلب، و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء. شیطان طلب نمی کند، تحریک می کند، وسوسه می کند، فرمان نمیده شیطان، هی عرض شود انگولک می کنه دیگه، اینو دیگه تزیین و تسویل می کند. ان النفس لاماره بالسوء. نفس که فرمان نمیده به گناه، نفس تزیین میکنه و تسویل میکنه گناه را. قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یعنی قل بئس ما یحرککم الیه ایمانکم ان کنتم مؤمنین. در لسان العرب یه شعری داره میگه و رب ربن خماسی یعمرن به اختناسی. خب زن، اون زنها خود لسان العرب میگه فرمان که نمیدادن به این که مردها برن سراغشون، تحریک میکردن، تشویق میکردن. در جواهر هم یک عبارتی هست معید این که امر به معنای تحریکه، و اینی که میگه که انسان با عمل خودش باید امر به معروف کنه. خب عمل ما چجور میتونه امر به معروف کنه، فرمان بده به معروف؟ عمل ما ترغیب میکنه به معروف، تشویق میکنه به معروف، حس و تحریک میکنه به معروف. ولذا مطلق حس و تحریک چه قولی چه فعلی امره، و به اصطلاح میگیم وادار کردن. ولذا وقتی میگن اعتمره یعنی مشورت خواهد، اعتمره مطابقه امر دیگه. ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، یعتمرون بک یعنی یستشیرون، نه این که به هم دیگه میگفتن آقا تو فرمان بده، اونم میگفت نه خیر تو فرمان بده، اینکه نه این که در قضیه فرعون هم هست که فمادا تأمرون، در ملأ خودش گفت خلاصه اینها موسی و برادرش میخوان شما را از وطنتون بیرون کنن، فمادا تأمرون، فمادا تأمرون یعنی چه فرمان میدهید، به چه چیزی شما ترغیب میکنید، به چه چیزی شما ما رو تشویق میکنید. این فرمایش ایشون به نظر ما، ولو فرمایش ایشون قابل دقته و ما هم معنای امر رو فرمان نمیدونیم، ولیکن اینی هم که ایشون گفت که مطلق تحریک، اینم نیست، ما احتمال قوی میدیم امر مطابق باشه با خواستن از دیگری، امر یعنی خواستن از دیگری. ولذا مسلم ابن عقیل در تاریخ طبری هست کتب الی الحسین علیه السلام و امره بالقدوم، نه اینکه مسلم ابن عقیل فرمان داد حسین را که بیا کوفه، امره بالقدوم یعنی خواست از او که به کوفه بیاید. ما هم قبول داریم امر بعید به معنای فرمان باشه، اما امر به معنی خواستن از دیگری، نه مطلق هست و تحریف. ولذا چه عرف میپذیرد این معنا را که ما بگیم مثلا ان ورع زید امرنی بان اکون ورعا، عرفیه، ورع زید امرنی بان اکون ورعا، عرفی نیست. حلاوت و هاز از طعام، میگن تو که میگفتی نمیخورم چی شد اومدی سر سفره، میگه حلاوت و هاز از طعام امرت میده اصله، بابا هیچ عرفی هم تو اصله نمیدن. این میگن مدتی رفته یه جایی ریاضت کشیده یه مقدار حرف زدنش عوض شده، که میگن حلاوت و هاز از طعام امرت میده اصله. متفاهم عرفی از امر عبارت است از خواستن از دیگری به خواستن به این و ابراز این خواستن به یک مبردی ولو به اشاره دست، اما مطلق حد و تحریک اینا عرفا امر نیست. و این استعمالاتی که ورب رب خماسی یعمر نبقتناسی، حالا معلومی شاعر مست کرده بوده چی بوده حالش خوب نبوده، حالا برفت گفته، استعمال دلیل بر حقیقت نیست. فالمتحصل ان الام مادت الام به معنا ابراز طلب خواستن از دیگری امر است. کلام واقع میشه در اعتبار علو و استعلا در معنای امر.